سلام و روز شما بخیر. زرغونه منگل هستم و در بخش از این برنامه با شما خواهد بودم. آغاز رسمی توزیع تذکره های الکترونیکی، تجلیل از روز آزادی مطبوعات و مصاحبه اختصاصی با دکتر زلمه خلیلزاد. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی رسماً آغاز شد. در اثر درگیری ها در ولایت بغلان 6 طالب مسلح کشته شدند و ملیشه ها در سوریه می گویند یک توافق به میانجیگری روسیه را پذیرفتند که بر اساس آن مناطق در حمص را ترک می کنند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی ساعت پیش با عرض اولین تذکره الکترونیکی پروسه ملی توزیع تذکره‌های الکترونیکی را رسما آغاز کرد. آقای غنی در یک صحبت کوتاه بعد از عرض تذکره گفت توزیع تذکره‌های الکترونیکی گام مهم برای ایجاد نظام و پیشرفت متوازن است. به گفته آقای غنی، تروریستان و کسانی که حملات انتحاری می‌کنند از تذکره‌های جعلی استفاده می‌کنند و با توزیع این تذکره ها این مشکل تا حد زیاد حل خواهد شد. همایون محتاط رئیس اداره ثبت احوال نفوذ گفته است توزیع این تذکره ها در تمام بخش های جامعه تأثیر مثبت دارد و مردم در این پروسه باید سهیم شوند. بر اساس گزارش ها در ولایت بغلان در جریان یک درگیری 4 ساعته میان طالبان و نیروهای حکومتی در دره کیان این ولایت 6 طالب مسلح کشته شدند. این زد و خوردها ناوقت دیروز رخ داد. ذبیح‌الله شجاع سخنگوی پلیس بغلان گفته است طالبان تلاش داشتند که شاهرای بغلان بامیان را مسدود کنند و با مقاومت قوای افغان مواجه شدند. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. مقامات محلی اروزگان می گویند در جریان عملیات نظامی نصرت در این ولایت به شمول قماندانان مهم طالبان 250 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. دگروال رحمت شاق قیمتی قماندان لوای چهارم پیاده اردوی ملی گفت
اینجا من که معصیبه و کو دید 250 نفر تخزیت دوی تمرجو بلاوید
وی می گوید اگر جمن معصیبه کنیم در جریان عملیات نصرت که فعلا هم دوام دارد بیش از 250 تن تلفات با آنها وارد شده است.
نیلس تخزیت ندی او لس نفر او زخمی انلا حمل رو.
حال همچن خبری از جهان، ملیشه ها در سوریه می گویند یک توافق به میانجیگری روسیه را پذیرفتند که بر اساس آن مناطق را که در شهر حمص در کنترل خود دارند ترک می کنند. حمص سومین بزرگترین شهر سوریه و آخرین قرارگاه شورشیان در جنگ این کشور است. حزب الله متحد حکومت سوریه گفته است این توافق دیروز یک روز بعد از آن اعلان شد که ملیشه ها این منطقه را به نیروهای حکومتی تسلیم کردند. این توافق آخرین توافق در سلسله از تخلیه مناطق توسط ملیشه های سوریه در جنگ 7 ساله آن کشور است. ایالات متحده، ملل متحد و اتحادیه اروپا آنچی را آنها اظهارات غیر قابل قبول و تحقیرآمیز محمود عباس رئیس اداره فلسطینی خواندند محکوم کردند. عباس گفته بود شیوه فعالیت های بانکی یهودها دلیل هولوکاست یا کشتار دست جمعی یهودیان بود. محمود عباس به تاریخ 3 اپریل در یک سخنرانی گفت خصومت علیه یهودها به سبب دینشان نه، بلکه به سبب عملکرد اجتماعی آنها بوده است. او گفت قتل عام یهودها توسط آلمان نازی در دوران جنگ دوم جهانی به سبب اعمال وابسته با سودگیری و امور بانکداری بود. دفتر نیکولای ملادینوف، ناظر خاص ملل متحد در امور شرق میانه، دیروز گفت چنین اظهارات غیر قابل قبول و عمیقا نگران کننده اند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، نیز این اظهارات عباس را محکوم نموده و آن را اوج جهالت خوانده است. در نتیجه یک حمله انتحاری بر دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات لیبیا در شهر ترابلس، پایتخت آن کشور، حداقل 14 تن کشته شدند. جنگجویان گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. و سفارت روسیه در امریکا تقاضا کرده است که بیرق روسیه که از ساختمان قنسولگری روسیه در شهر سیاتل امریکا دور شده بود باید دوباره نصب گردد. این سفارت میگوید دور ساختن این بیرق در نیمه شب در اخیر هفته گذشته تخطی از قوانین بین دول بوده و یک برخورد غیر قابل قبول با سمبول ملی روسیه است. ولی مقامات وزارت خارجه امریکا دیروز گفتند این بیرق به شیوه محترمانه بعد از آن پایین شد که ساختمان قنسولگری ماه گذشته تخلیه شد، در حالی که روسیه میگوید این ساختمان هنوز هم ملکیت روسیه است و بیرق باید در آن برافراشته باشد. وزارت خارجه آمریکا گفته است این ساختمان در یک زمین اعمار شده است که مالک آن حکومت آمریکا است. قنسولگری روسیه در شهر سیاتل بعد از اتهامات مسدود شد که بر اساس آن حکومت روسیه یک جاسوس ازبق روسی و دخترش را در برتانیا که در برتانیا زندگی می کنند با گاز زهری مسموم کرد. پایان اخبار. باز هم خوش آمدین شنوندی عزیز. چنانچه در خبرها شنیدین، رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی ساعت پیش با عقد اولین تذکره الکترونیکی پروسه ملی توزیع تذکره های الکترونیکی را آغاز کرد و در یک صحبت بسیار کوتاه بعد از گرفتن تذکره گفت که توزیع تذکره های الکترونیکی گام بسیار مهم برای ایجاد نظام و پیشرفت متوازن در کشور است. این موضوع را در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی دنبال می کنیم، با ما باشین. حال گزارش از کابل، البته تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات در افغانستان که درست 3 روز بعد از حملات خونین انتحاری کابل صورت می گیره که در این حملات 9 خبرنگار افغان کشته شدند. این روز امروز در کابل تجلیل می شود و در این زمان مراسم فاتحه خبرنگارایی که 3 روز پیش در روز دوشنبه در حملات انتحاری کابل شهید شدند هم در کابل برگزار می شود. همکارم آرش همایون جزئیات دارد.
امروز مصادف با روز جهانی مطبوعات است. سازمان عفو بین الملل به مناسبت این روز گفته است خبرنگاران در افغانستان با تهدید، هراس و خشونت ها مواجهند. در اعلامیه سازمان عفو بین الملل در مورد رویدادهای خونین دوشنبه هفته جاری در کابل ابراز تأسف شده است. در نتیجه 2 حمله انتحاری دوشنبه در کابل، 3 خبرنگار رادیو آزادی، فرشته محرم دورانی، سباون کاکرل و عبادالله هنانزی در زمره 9 خبرنگاری بودند که کشته شدند. در این حملات حدود 50 تن نیز زخمی شدند. در همین روز احمد شاه خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست و چند روز قبل از آن عبدالمنان ارغند خبرنگار کابل نیوز در کندهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. رحیم الله سمندر رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به رادیو آزادی گفت حکومت باید دوسیه های جنایی خشونت در برابر خبرنگاران را تعقیب کند. اطراف درگیر جنگ باید درک کنند که خبرنگاران بی‌طرفند و رسانه ها تدابیر امنیتی ژورنالیستان را افزایش دهند. رحیم الله سمندر با اظهار این که جامعه جهانی باید نیز در این زمینه کمک کند گفت:
توقع توقعی از جامعه جهانی هم داریم که فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص نهادهای بین المللی حقوق بشر، بخصوص نهادهای مدافع بین المللی آزادی بیان و مطبوعات، که هم رسانه ها را کمک کنه فشار وارد کنه، هم دولت را فشار وارد کنه که تا میکانیزم های عملی بسازه، و هم سر گروپ هایی که در این مناجات دخیل هستن سر زو هم فشار بیاره که خبرنگاران به هیچ یک طرف سیویلیان یا طرف غیر جنگی قبول بکنن و از ایشان حفاظت کنن حتی در مناجات.
در اعلامیه سازمان عفو بین الملل از قول عمر وریچ معاون بخش آسیای جنوبی این سازمان گفته شده است، ژورنالیستان افغانستان در زمره شجاع‌ترین خبرنگاران جهانند که در شرایط خیلی دشوار کار میکنند. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، از ماه می سال گذشته میلادی الا اخیر اپریل سال جاری 33 خبرنگار در آسیای جنوبی کشته شدند که 22 تن آنها در افغانستان بوده است. قرار است امروز از جانب رادیو آزادی، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سایر رسانه‌هایی که در حملات اخیر خبرنگاران آنها کشته شدند، مراسم فاتحه عمومی در شهر کابل برگزار شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده عزیز، لحظات پیش در خبرها شنیدین که پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی در افغانستان امروز رسماً آغاز شد. همکارم نورالله شایان در استودیوی کابل با خود داریم. آقای شایان سلام و روز شما بخیر. بفرمایین، جزئیاتی خبر بدین.
سلام به شما و شنوندای عزیز. دقیقاً رئیس جمهور غنی نخستین تذکره الکترونیکی را امروز دریافت کرد. همزمان با آن روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی در کشور رسماً آغاز شد. آقای غنی پس از اخذ تذکره سخنرانی کوتاه هم داشت و گفت توزیع تذکره الکترونیکی برای ایجاد یک نظام و پیشرفت متوازن در کشور یک گام مهم است و همچنان افزود تروریستان و انتحاریانی که از تذکره‌های جعلی استفاده می‌کردند با توزیع تذکره برقی جلو این استفاده جویی‌ها گرفته خواهد شد. آقای غنی همچنان اشاره کرد که توزیع یا در کل گرفتن تذکره الکترونیکی برای تثبیت هویت ملی مهم است و باید هر افغان از این روند حمایت بکنه. آقای غنی همچنان گفت که قسمی که احمد شاه مسعود گفته بود که من یک افغان هستم و مسلمان هستم، باید از این شعار همه افغان ها حمایت بکنن و گرفتن تذکره برای رای دادن و بر انتخابات هم مهم است. همچنان گفت که توزیع تذکره‌های کاغذی همچنان ادامه خواهد داشت و هر دو پروسه هم موازی به پیش خواهد رفت. از سوی هم همایون محتاط رئیس اداره ثبت احوال نفوس کشور گفت که توزیع تذکره الکترونیکی در بخش‌های مختلف جامعه تأثیر مثبت خواهد داشت. بله همکار عزیز،
با تشکر از شما آقای شایان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
همکارم جاوید نعیمی حال مروره داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا توجه کرده که گفته است ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده به تعهدش در جنگ افغانستان ایستاده است. جیم ماتیس گفته که کشورش در کنار مردم و حکومت افغانستان خواهد ماند و ماموریت ناتو به این تلاش ادامه خواهد داد تا طالبان به میز مذاکره کشانده شوند. ماتیس در اشاره به دو حمله انتحاری که روز دوشنبه ده ها قربانی و زخمی در کابل گرفت گفت امسال جنگ ها در افغانستان شدید خواهد بود. به نوشته واشنگتن پست، گزارش کسوی سیگار یا سرمفتش خاص آمریکا برای نظارت از بازسازی افغانستان نشر شده، تصویر پیشرفت در جنگ این کشور را تاریک نشان می‌دهد. به گفته سیگار تا اخیر ماه جنوری امسال 14.5% ولسوالی‌های افغانستان زیر اداره و یا نفوذ شورشیان بودند. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به این ارقام گفته که در مقایسه با گذشته خیلی بیشتر شده است. روزنامه وال استریت ژورنال با کم شدن نیروهای امنیتی افغان تمرکز کرده. روزنامه می نویسد در حالی که گروه داعش در افغانستان جای پا پیدا کرده، سرمفتش حکومت آمریکا گزارش داده که شمار نیروهای افغان رو به کاهش است.
زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در ملل متحد تأسف و تأثیر عمیق خود به سبب کشته شدن افراد ملکی به شمول نو خبرنگار در حملات اخیر کابل ابراز داشته و هم در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در موارد دیگی مربوط به افغانستان صحبت های داشته. این مصاحبه را همکارم ظریف نظر انجام داده، با هم بشنویم.
بعد از تقدیم احترامات سپ متاسفانه ما روز دوشنبه خبر بعد از افغانستان داشتیم در مورد امی حادثه علمراک روز دوشنبه که تلفات سنگین جانی با خود داشت، از جمله 9 نفر ژورنالیست، 3 نفر شام از رادیو از ما بود. متاسفانه در مورد گفتیم تبصره تان بگیریم.
اول خو باید بگیم که یک روز بد بود که تعداد زیادی از افغان ها به شمول ژورنالیست ها و شمول ژورنالیست های شما شهید شدن. خدا اونا را بیامرزه. برای شهدا جنت میخوایم و برای فامیلشان صبر و حوصله میخوایم و باید بفهمند که ما هم در غم شریک هستیم و دعا میکنیم برای موفقیت افغانستان و کوشش های خود برای رساندن افغانستان برای صلح، آرامی و به موفقیت بزرگ و تاریخی کوشش خود دوام خواهیم داد. و وقت تدیر شده که هم امریکا و هم همکارای امریکا در ناتو و هم حکومت افغانستان قدمای لازم را برای ازدیاد امنیت برای مردم پیاده بکنند. حتما روی این موضوع بحث میکنیم.
استاد محترم، امروز رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان یعنی روز چهارشنبه اونا هم از یک اصلاحات صحبت کردن. قرار که من شما را تعقیب کردم در یکی از مصاحبه‌هایتان در یکی از رسانه‌های بین‌المللی، شما هم از اصلاحات در صفوف ارگان‌های امنیتی ای صحبت کردید. چگونه یک اصلاحات باید شود؟ تا حال در 15 سال گذشته یک نتیجه نداد. این اصلاحات آلزیبات چطور میشه که یک نتیجه گرفت؟
چند قسم جنگ در افغانستان دوام داره. یک قسمت از جنگ، جنگ ضد گروپای که از انسرجنسی بایسی یک تکتیک استفاده میکنن، میخواین مناطق که در کنترل حکومت است از حکومت بگیرن و در روج حاکمیت کنن خودشان. و او جنگ از خود قوانین داره، از خود رای مخالفت با او جنگ وجود داره و استراتژی و پلان و تکنولوژی که کار از استخبارات که کار است از خود تقاضاهای داره. این جنگی که در کابل دیدیم و چند دفعه خصوصا در یک سال گذشته دیدیم است که یک جنگ در شهر به ضد مردم ملکی است. هدفش کنترل از این نیست که منطقه را کنترل بکنن، هدفش ایست که فاصله خلق کنن بین مردم و حکومت و نشان بدن که حکومت نمیتونه برای مردم امنیت بیاره یا ناکام مانده در آوردن امنیت. و این قسم جنگ از خود شرایط و قوانین داره و مقابله با این تو یک جنگ هم از خود ضرورت‌ها یا تقاضاهای داره، چی در قسمت استخبارات، چی در قسمت محافظه داخل شهرها، چی در قسمت استفاده از تکنولوژی های که رب داره یا تأثیر داره سر تو یک جنگ. و یک تخصص علایده است و از او خاطر چیزی که من به او اشاره کردم چند روز پیش امی بود که مهارت، استراتژی و پلان برای مقابله با اتو یک جنگ کار است، چون به نظر میرسه که تروریستا میخواین از این تکتیک، از این را سر مردم افغانستان، سر حکومت افغانستان، سر کوشش های بین ملی به طرفداری از افغانستان تاثیر بندازن. و این یک ضرورت حیاتی است، چون به نظر میرسه که دشمن های افغانستان فیصله کردن از این را زیادتر استفاده کنند.
استاد محترم، رئیس جمهور و دیگرها از اصلاحات صحبت میکنن، منتها در عمل ما میبینیم که به خاطر از تکنولوژی مدرن یا به اصلاحات آدمای ورزیده و تحصیل یافته به کار است. هزارها هزار کسایی که از فاکولتا و مکاتب فارغ شدن اونا بیکار میگردن و کسایی که واسطه دارن، قوم دارن، مذهب دارن، حزب دارن، او دارن، ای دارن، اونا سبب بسیار جاهای مهم را اشغال میکنن، هم در اردو هم در پلیس اینا، یعنی مسئله فساد اداری چطور خواهد شد؟
وقتی مسئولیت حکومت است، مسئولیت کلانای حکومت است که برای اجرای وظایف خود، برای اجرای مسئولیتی که دارن در مقابل ملت، از صحبت و از تبصره و از پیشنهاد به طرف قدمای عملی و به جدیت و سرعت این کارها را پیاده بکنند. مردم هم متوجه از این خلاگاه ها است و اگر قدمای عملی گرفته نشه، اگر امنیت مردم بیشتر نشه، اینطور به نظر نرسه که حکومت جدی است در مقابله با این مشکل، فاصله بین مردم و حکومت زیادتر میشه و او از او خلا با دشمن ها، چی دشمن هایی که میخواین از جنگ از راه شلیکی یا انسرجنسی پیشرفت بکنن به ضد حکومت و دوستای حکومت، و یا او کسایی که میخواین از راه حمله بالای مردم در شهر پیشرفت بکنن، بر از اونا فرصت بیشتر وجود میاد.
استاد محترم، بعضی از متخصصین افغانی و بین‌المللی به این فکر هستند که نه تنها طرف افغانستان، یعنی دولت افغانستان، حکومت افغانستان یا رهبرای افغانستان، بلکه جامعه جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا هم در این مورد کمبودیا یا کاستهای داشته یا مسئولیتهای دارند که وقتی که اونا کمک میکنن، این کمک باید در جایش مصرف شود. و طرف حکومت افغانستان هم وقتی که سوال داره کردیم میگویند که در فساد اداری 70% دست جامعه بین‌المللی شده، یعنی خارجی هم در این فساد شامل بودن، از او خاطر 30% حکومت داخلی و 70% جامعه جهانی از جمله امریکا میگن مسئول است. در این مورد تفسیر شما را بیریم سیب.
ما در باره فیصدی چیزی گفته نمیتونم، اما حدس میزنم که تعداد فیصدی زیادتر در دستگاه افغان باشد تا در دستگاه خارجی. بدبختانه بعضی ها که در رأس حکومت یا در حکومت به سویه بسیار بالا بودند در گذشته، به جایی که مسئولیت خود قبول نکنند، مطرح میکنند که اکثر مشکل رشوت در دست خارجی ها است. حتی در او وقت هم که اینطور مسائل مطرح میشد، میگفتم که باید از چنین تبصره قسم استفاده نشه که پس ما کار یا مسئولیت خود اجرا نمی کنیم. من گفتم درباره فیصدی چیز دقیق گفته نمی دانم، اما حدس می دانم که زیادتر مشکل در دستگاه های افغان است تا در دستگاه خارجی.
استاد محترم، یک موضوع دیگه که هم مردم افغانستان که در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام میگذارن، هم متخصصین یک مشکل تره میکنن، او هم زیگزاکا در سیاست امریکاست در دهه اخیر. تقریبا یک رئیس جمهور یا یک رهبر میگه مبراییم از افغانستان، دیگیش میگه نمبراییم، و در پولی از یا از صلح صحبت میکنن، حتی رهبرای ناتو از صلح با طالبا صحبت میکنن. این خود به خود به طرف مخالفین جرات نمیده که اونا بازم استادگی کنن، بازم حملات خود زیاد بکنن، برای ازی که معلوم نیست موقف جامعه جهانی مخصوصا امریکا معلوم نیست.
خب یک سیستم دموکراسی این پیچیدگی ها را داره که عناصر مختلف، چی در پارلمان ها و یا چی در حکومت ها، تبصرهایی میکنن که میشه اورا را یک قسم یا قسم دیگه تحلیل کرد در باره سیاست طویل المدت امریکا و دوستای غربیش. اما در عمل باید دید که استراتژی فعلی که امریکا داره استراتژی بهتر از استراتژی های سابق بوده، و دشمن های افغانستان چی در پاکستان و چی در میدان جنگ زیر فشار بیشتر هستند. طبعا بالاخره این جنگ باید ختم شود و این معنایش ایست که صلح باید بیاید و دشمنایی که می جنگن از جنگ دست بکشن و در چارچوب تفاهم برای حل مشکلات در بحث شامل شوند و مشکلات سیاسی را مشکلات نظامی نسازند یا رقابت های سیاسی را جنگ داخلی نسازند. این خو هدف اکثر افغان ها، اکثر مطلق افغان هاست، و این هم چیزیست که دنیا هم میخواید. اما در پیچیدگی های داره، صلح رفتن به طرف صلح آسان، کار آسان نیست. صلح آوردن خودش مشکل است، مثل که جنگ مشکلات داره، سلسازی هم مشکلات خود دارد.
استاد محترم دکتر سیدالمی خلیلزاد، سفیر امریکا در ناتو چند روز پیش بر رادیو آزادی خبرنگارای ما گفتند که تماس‌های پشت پرده به شکل بسیار وسیع با طالبان جریان دارد، اما افشا نکردند که چگونه. شما تا چه حد از این موضوع خبر دارین؟ یعنی در شرایطی که طالبان هر روز حمله زیاد میکنه، بازم در پشت پرده اگر صحبت ها باشه، نتیجه خو در عمل چندان خوب معلوم نمیشه با حملات تروریستی از طالبان؟
چیز تفسیر کرده نمیتونم در باری از این موضوع. خو اگر بسا برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی وجود داشته باشه، معنایش نیست که در وقتی که کار شروع میشه جنگ بس میشه. در وقت بس یگان وقت تا جنگ شدت پیدا میکنه، چون هر طرف میخواد برای خود از یک موقف بالاتر و قویتر صحبت کنند. و در این شک نیست که امریکا هم فشارهای خود بالای طالبها در مناطق مختلف افغانستان زیاد کردند. در این هم شک نیست که امریکا کوشش خود به ضد داعش در افغانستان زیادتر کرده و این یک مسئله اول است از اهمیت پیش قماندان قوا در افغانستان جنرال نیکلسن، که فعالیت‌ها مثلا در جوزجان در حمله های آخری که صورت گرفت هدفش از بین بردن داعش است، که اگر خدا بخواهد تا آخر امسال این مشکل قسمت زیادش از بین بره. اما جنگ و بس در برای صلح میتونه در پهلوی یک دیگر برای یک مدت پیش بره، اما من فکر نکنم که چیز جدیه برای بس برای به وجود آوردن صلح از نگاه صحبت چی بین حکومت افغانستان و طالبا و چی بین قوای خارجی و طالبا تا هنوز شروع شده باشه.
خب بسیار، به طور خلاصه اگر بگوین فرق بین داعش و طالبا چی از برازی که ایام یک مشکل زنی کلشان ترور میکنن، کلشان آدم میکشن، کلشان انتحاری میکنن، یعنی یک فرق فوق‌العاده را مردم چگونه باید ببینن به این موضوع؟
خب پیچیدگی های هست در این قسمت. بله از یک نگاه اردوم در جنگ رول دارن، اما در این شک نیست که داعش یک پدیده بین المللی است. بعضی عناصری که در جنگ افغانستان دست دارن از عراق و سوریه آمدن، موضوع صلح با داعش مطرح نیست، تنها جنگ برای از بین بردن داعش مطرح است. در قسمت طالبا گرچونا هم در جنگ شریک هستند، در کشته شدن افغان ها دست دارن، مسئله پیچیده تر است و از او خاطر استراتژی در قسمت جنگ با طالب این جنبه را هم داره که بالاخره جنگ باید به قسم ختم شود که اونا در چارچوب آشتی ملی، در چارچوب تفاهم و صلح داخل شوند و مشکلات که رقابت های سیاسی یا افکار مختلف سیاسی که وجود دارد در افغانستان و شمول مفکوره و افکار کنا دارند در ادرای رقابت سیاسی و بانا روش فیصله بکنند.
در صحبت گذشته ما شما چند بار صحبت کردیم، یکی موضوع پاکستان بود، ایره گفتیم یکی از موافقت های دولت افغانستان هم است یا جامعه جهانی هم است که فشار سر پاکستان زیاد شد، منتها این فشار ها نتیجهش هنوز خوب معلوم نشده، برعکس زیادتر شده میره، پاکستان سر طالبا فشار نمیاره برخی علم. در این مورد چی باید شد و چی فکر میکنین؟
فکر کنم که این فشار ها تاثیر خود داشته و داره و من طرفدار عزیزم که فشار ها هرچی زیادتر شوه. حالا از خاطر این فشار ها پاکستان میخواه که طالب ها را بیاره در میز بحث و صحبت تر صلح در افغانستان و پیشنهادات در این قسمت به حکومت افغانستان و به دوستای افغانستان داده. اما استراتژی پاکستان فعلا به فکر من ایست که طالبا در بحث اشتراک کنند اما صلح نکنند. اشتراکشان در بحث از این خاطر پاکستان میخواهد صورت بگیره که فشارهای خارجی بالایش کم شود و بگوید که این آمدن طالبا یا بعد از طالبا در میز مذاکره آن شامل هستند، مثل که یک دفعه دو سال پیش آمده بودند در مارین نزدیک اسلام آباد در مجلس با چینایا و امریکایا و پاکستان و افغانستان، طالبا آورده بودند پاکستانیا. استراتژیشان فعلا نظر به فشار ایجا رسیده. ما فکر میکنم به فشار بیشتر کار است تا پاکستان مثل که یک دفعه دیگه طالبا را به اصطلاح تسلیم کرد یا خود دور کرد از طالبا و ماند که طالبا شکست بخورند بعد از حمله سپتامبر 11 یا 11 سپتامبر که امو چیز دوباره صورت بگیره. ما میفهمیم که پاکستان در گذشته ای کار کرده، یعنی طالب به اصطلاف اعلا داده قبول کرده که از بین برن و امیدواری است که اگر فشارها زیادتر شوه قدم های قوی تره و ضد پاکستان گرفته شوه کمی تجربه یک بار دیگه تکرار شوه.
تحریک تحفظ پشتونها در پاکستان هم فعلا تحریک های خود بیشتر ساختن یا فشارها را بالای پاکستان زیاد ساختن، شما چطور میبینین این تحریک تحفظ پشتونها در پاکستان یک نتیجه خواهد داد یا نه؟
خب یک تحریک مهم است، یک تحریک صلح‌آمیز است، یک تحریک است که میخواهد راه صلح‌آمیز از راه دموکراسی از راه قانون و مشکلاتی که در مناطق مختلف پاکستان وجود داره رفتار شود و کسایی که گم هستند، مثلا 1400 خانم و دخترای جوان گم هستند از اون مناطقشان، چی شده به این خانم ها؟ مثلا هزارا مرد جوان و مرد مسن گم هستند، چی شد به اینا؟ و این مسئله که آیا از یک طرف پاکستان آتش افرادیت دامن میزنه و از طرف دیگه باز خود بعیث کسی که به ضد از این آتش قوه ضد آتش خود نشان میده و به سر مردم ظلم میکنه، مردم خانهایشان خراب میکنه، مردم بندی میکنن، مردم گم میشن، حساب نمیدن که چی شد. این یک جنبش مهم تاریخی است که امیدوار کننده است، نه تنها برای مناطق پشتون نشین، برای تمام پاکستان. و امیدواری من ایست که این جنبش در کار خود در اهداف خود موفق شود و یک جنبش است که همه کسایی که آرامی میخواین، همه کسایی که دموکراسی میخواین، همه کسایی که حکومت قانون میخواین و از راه صلح میخواین مشکلات حل شود طرفداری باید از این جنبش بکنند.
مصاحبه‌ای بود با دکتر زلمه خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در ملل متحد. شنونده عزیز، حال نوبت میرسه به نشر برنامه هفتوار و در این نیم ساعت به احترام همکار شهید و جوان ما عبدالله حنانزی که در حمله تروریستی روز دوشنبه جان خود از دست داد، آخرین برنامه تهیه شده‌ایش را مشنویم به نام کاروان زهر. روح شاد و یادش گرامی باد.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، باز هم برنامه کاروان زهر است و من عبدالله حنانزی در این برنامه با شما هستم. مؤنیت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که در چوکات پلان عملیاتی نصرت، پلیس مبارزه علیه مواد مخدر علیه قاچاقبران و کارخانه های تولید مواد مخدر در سطح کشور اقدامات جدی خواهند کرد. قبل از اینکه به تفصیل این و چندین موضوع دیگر بپردازیم، میریم از همکار ما نیلاب نظری میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر چه رویدادهایی رخ داده است. با من باشید.
مرکز ادلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر میگوید در ماه حمل سال جاری 53 قضیه مربوط به قاچاق مواد مخدر جهت تحقیقات به این مرکز مواصلت ورزیده است. در خبرنامه این مرکز آمده است که به شمول یک زن، 4 کارمند دولت و یک ایرانی، 65 تن در پیوند به این قضایا دستگیر شدند. مسئولان این مرکز میگویند که بیشتر قضایای مذکور مربوط به دستگیری قاچاقبران مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی می باشد. قابل یادآوری است که در یک ماه گذشته به شمول یک زن، 28 تن از سوی محکمه ابتدایی و 23 تن از سوی محکمه استیناف و مرکز ادلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به زندان محکوم شدند. پلیس ننگرهار در یک هفته گذشته 215 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. حضرت حسین مشرقی وال، سخنگوی قماندانی امنی ولایت ننگرهار، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این مواد در عملیات جداگانه پلیس از ولسوالی های دوربابا، بهسود و سرخرود ولایت ننگرهار به دست آمد.
پتیره یه اونه که در یک هفته گذشته 215 کیلوگرم مواد مخدر مختلف و نو کشف و 5 تن به اتهام قاچاق آن دستگیر شدند. این مواد در ولسوالی های دور بابا، بهسود و سرخرود به دست پلیس افتاده است.
قابل یادآوری است که پلیس ننگرهار از یک ماه به این سو در هماهنگی با سایر ادارات امنیتی کمپاین تخریب مزارع کوکنار را آغاز کردند. در نتیجه این کمپاین تا حال صدها جریب زمین از وجود کوکنار پاکسازی شده و نوز نیز ادامه دارد. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس هرات در نتیجه چند مورد عملیات 20 کیلوگرم هیروین را کشف و ضبط کرد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هیروین کشف شده در ناحیه پنجم هرات در یک کارخانه جاسازی شده بود که از سوی پلیس کشف شد.
مواد به دست آمده مقدار 19 کیلو 400 گرم هست که اینا کشف و ضبط شده، ولی تا به حال در پیوند به رویداد کسی بازداشت نشده و عاملین از او شناسایی شدن و تحت تعقیب پلیس قرار دارن.
این در حالی است که دو هفته پیش نیز پلیس هرات 3 تن را به اتهام قاچاق 250 کیلوگرم تریاک دستگیر کردند که می‌خواستند آن را به ایران قاچاق کنند.
جهان سپاس هست همکارم نیلاب نظری که رویدادهای مهم یک هفته گذشته را برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان آماده ساختیم. معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید که با شامل شدن مبارزه علیه مواد مخدر در عملیات نصرت از تمامی امکانات و ظرفیت های نیروهای افغان به خاطر از بین بردن مواد مخدر استفاده خواهند کرد.
جزء عملیات نصرت شدیم که یک عملیات طولانی‌ست در ولایت صورت میگیرد.
همزمان با آغاز فصل جمع‌آوری حاصلات کوکنار در ولایات جنوب و جنوب غربی کشور، شمار زیاد از جوانان به علت مشکلات اقتصادی با پذیرفتن خطر به خاطر نشست زدن به این مناطق می روند.
در شهر درس می خواندم، اما حالا به خاطر نشست زدن به گرشک می رویم.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم. اگر تا اخیر برنامه با من باشید، درامه زیبای را نیز خواهید شنید. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و من عبادالله حنانزی در این برنامه با شما هستم. وزارت داخله افغانستان میگوید که به اساس پیشنهاد آنان، مبارزه علیه مواد مخدر شامل پلان عملیاتی نصرت گردیده است. خلیل بختیار، معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله افغانستان، به رادیو آزادی گفت با شامل شدن مبارزه علیه مواد مخدر در عملیات نصرت از تمامی امکانات و ظرفیت های نیروهای افغان به خاطر از بین بردن کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در تمامی ولایات افغانستان استفاده خواهد شد. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید اکثریت عملیات بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر به گونه مستقل از سوی نیروهای مشترک افغان انجام می‌یابد. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلان می‌شنویم.
عملیات نصرت به اشتراک ارگان‌های سگانه امنیتی افغانستان در اوایل سال روان آغاز شد و در 34 ولایت کشور ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان می‌گوید مبارزه علیه مواد مخدر نیز در این اواخر شامل این عملیات شده است و تلاش خواهد شد که در کنار سرکوب مخالفان مسلح از امکانات و ظرفیت نیروهای افغان در بخش محو مزارع کوکنار، تخریب لابراتوارها و کشف و ضبط ذخایر مواد مخدر نیز استفاده شود. خلیل بختیار، معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، به رادیو آزادی گفت تلاش می‌کنند تا با ایجاد هماهنگی با نیروهای حمایت قاطی ناتو از تجارب 7 ماه گذشته آنان در بخش از بین بردن کارخانه‌های تولید مواد مخدر نیز استفاده کنند.
جزء عملیات نصرت شدیم که یک عملیات طولانی‌ست در ولایت صورت می‌گیرد که ما بتونیم از قوت از اینو هم بتونیم در قسمت مراکش، هم در قسمت تخریب لابراتوارها، هم در قسمت ضبط ذخیره های مواد مخدر و هم در قسمت قاچاقبرای متورند و متوارثند اونا را بتونیم دستگیر کنیم. ما فعلا با حمایت قاطع چون عملیات های کنو داشتن و تقریب لابراتوار ها اینا در این رابطه کشی بریم که همانگی شرده به وجود بیایی که مشترک شد که ما هم استفاده ما بلند برد.
آقای بختیار میگوید نیروهای افغان به ویژه پلیس در یک شبانه روز به گونه اوسط 10 عملیات را بر کارخانه های تولید مواد مخدر و قاچاقبران انجام میدهند که در نتیجه آن ضربات کوبنده به قاچاقبران مواد مخدر وارد شده است. عملیات نصرت که برای یک سال پلان شده است در آن قطعات کماندو، نیروهای عملیات شبانه و قوتهای هوایی افغان اشتراک دارند. جنرال جان نیکلسن، قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، با تأکید بر بلند رفتن ظرفیت نیروهای افغان در انجام عملیات پیچیده میگوید عملیات هفته گذشته نیروهای کماندوی اردوی ملی بر یک کارخانه تولید مواد مخدر در هلمند نشان داد که نیروها توان انجام عملیات مستقلانه را دارند. محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع ملی، در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر اکثریت عملیات علیه مواد مخدر به گونه مستقل از سوی نیروهای افغان انجام می شود.
عملیات که انجام می دهیم عملیات مشترک با نیروهای افغان است، اما ندرتا در بعض جاهایی که به تکنولوژی قوی تری که نیازمندی ما را حل بکنه در یک هماهنگی با نیروهای خارجی از طرف سوق اداره وزارت دفاع تنظیم میشه، ولی اکثرا قوتهای افغانی در مبارزه علیه مواد مخدر و فابریکاهای منسازی اجرا صورت میگیره.
3 هفته می شود که عملیات نیروهای افغان به هدف تخریب مزارع کوکنار در ولایات جنوب کشور آغاز شده و تا حال صدها جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی شده است. سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید نیروهای اردوی ملی در بخش محو مزارع کوکنار نیز از پلیس حمایت می نمایند و در این عملیات با آنان همکاری می کنند.
مرسلین ارسلا بود که گزارش می داد. شنونده های عزیز، در رابطه با شامل شدن پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در پلان عملیاتی نصرت و پلان های دیگر معینیت مبارزه علیه مواد مخدر با عبدالخلیل بختیار، معین این اداره، مصاحبه نمودم و در نخست از وی پرسیدم که با وجود دستاوردهایشان در بخش مبارزه علیه مواد مخدر، چرا تا هنوز گروه های مافیایی و قاچاقبران مواد مخدر تضعیف نشدند؟
در افغانستان، در کشور ما، اینا یک مثلث تشکیل دادن، یک مثلث سیاره که یک ذل از این مثلث مافیاست، یک ذلش طالبان و تروریسم داعش است و یک ذل دیگه‌ش هم جنایتکارهای سازمان یافته است. خود از این سهم دارن در قسمت نام ساختن مناطق در نقاط دوردست و سب بلوگو فضا رو طور مساعد می‌سازن که تا بتونن کوکنار را زرق کنن و از رو واصل بگیرن. ما چالش یک مقدار بزرگ است. ما کوشش کردیم این دستاورد را بسیار چشمگیری هم داشتیم. ما هم معینیت مبارزه علیه مواد مخدر با تشریک مسایی با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که در این دستاورد های ما با فیصدی شکی هست.
یعنی از این فعالیت های شما برمیگرده که باید گراف قاچاق مواد مخدر هم کاهش یابد و توریست ها هم باید کم تضعیف شود. چی فکر میکنین؟ آیا به می هدفتان نزدیک شدین و یا هم رسیدین یا خیر؟
ما مطابق استراتژی 4 ساله وزارت محترم امور داخله و برنامه عمل وزارت محترم مبارزه علیه مخدر در سال جاری پلانهای خود را تدوین کردیم. اونها را هر کس مطابق مسئولیتش برشان رسیده و اونها پلانهای کاری خود را ساختن. ما روزانه به سطح افغانستان از 10 الی 11 عملیات دارم که عملیات ها همیش با پردستاورد بودن، هم در قسمت ضبط مواد مخدر، هم در قسمت قاچاقبرا و هم در قسمت ضبط پریکرسرا یا مواد کیمیایی که در قسمت پروسس مواد مخدر برست میارد. و ما چون یک مقدار چالش بسیار بزرگ است و این گراف ما پایین آوردیم که باز در آخر سال ما چی میگیم که چند فیصد ما تانستیم نیراتا گراف پایین بره. در سال 1396 جمع ضربه ورسیده که به مافیا وارد شده 280 میلیون دلار است که به نرخ افغانستان است. اگه این از سرحد خارج میشد و در کشورهای همسایه ما باید رزرو ده کنیم و با کشورهای اروپا که میرشه باید رزرو 50 کنیم که یک دستاورد کلان.
منظور در سال گذشته در کنار از این که شما قاچاقبران کوچک و متوسط هم دستگیر کردین، در جمع اونها 9 تن از قاچاقبران بزرگ که در جمع لست 10 تن از قاچاقبران بزرگ بوده یا هم دستگیر شده؟ در رابطه با هویت این اشخاص اگر بگوین یا کیها بودن و در کدام سطح بودن، یا افراد دولتی هم شامل اینها هستن یا خیر، و فعلا قضایشون به کجا رسیده؟
نو نفر که شما گفتین این رقمی است که در سال 2017 اعلام شد که هم سال 95 هست در برمیگره هم 96 هست
آخره 95 و
شروع 96 هست که اینا کسایی هستن که بطنا مواد خارج از کشور انتقال دادن و یا اینا در لیست سیاه یومی بین ملی و بخش UNDC ملل متحد هستن که اونا تایید کردن این مسئله را و اینا فیلند محاکم هستن و هر کدامش چطوری که به شما رسیده 10 سال تا 20 سال قید سیدن، اکثرا 20 سال است و اعتدادش 18 سال تا 15 سال یا فیلند اونا در محابس بسر میبرن و یا کسایی هستن که چرای شلاخته شده هستن و قاچاق برای کلان هستن.
با توجه به فعالیت های گستردی قاچاقبران مواد مخدر و کاربار بزرگ تجارت غیرقانونی مواد مخدر، فعلا کمیت شما چقدر است و شما راضی هستین با وجود این معضل بزرگ؟
تقریبا 3 میلیون افراد در کاربار مواد مخدر مصروف هستند. به این صورت این کمیتی که ما داریم کفایت به کار نمی کنم، ما پیشنهادات خود دادیم در ورال یک مقدار در قطعات خاص ما یک تشکیل نو آمده، تشکیل ما بلند برود و تجهیزاتی که ما به او ضرورت داریم در قسمت کشف مواد که فعلا در مسائل مبارزه علیه جرایم رول عمده و اساسی را تجهیزات دارد، ایجاد یک مرکز سگای تعلیمی که در دنیا بسیار اینا قسمت بلند بودن دستاوردها در قسمت مواد مخدر و مواد انفجاری و بخش های دیگه بسیار اینا حکومت شروع نکردن، در اون رابطه پیشنهادات خود دادیم و خوشبختانه که هم اوکی شده. و
گزارش ها داده میشه که شمار از افراد دولتی هم در قاچاق مواد مخدر یا به گونه دخیل هستن، مستقیم یا غیر مستقیم، در رابطه با این افراد چه اقدامات کردین؟ این افراد در کدام سطح هستن؟
ما در سال 96 75 نفر موظفین خدمات عامه را ما دستگیر کردیم. هر کسی که هر فرد از این جامعه که به هر سطح که باشه اگر شواهد و اسناد که مرزم به دستگیریشون شواهد اختیار پلیس قرار بگیرن و دستگیر میکنن، هیچ کس استثنا نیست.
پلان های آینده شما را بپرسم، مثلا 1397 سالی که جریان داره چی پلان دارین و چه هدفی را دنبال میکنید؟
پلیس مبارزه مواد مخدر چون موظف تنفیذ قانون هستن، ما پروگرام های که در سال جاری تجدید عملیات های ماست و هم به سطح مرکز هم 34 ولایت افغانستان که این صورت بگیره. خوشبختانه پلانه که ما پیشنهاد کردیم که اونا تا هیچ نصرت بزرگا جز عملیات نصرت شدیم، یک عملیات طولانیز در ولایت صورت میگیره که ما بتونیم از قوت از اینا ما بتونیم در لمی زمان عملیات هم بتونیم در قسمت محرکش هم در قسمت تخریب لابراتوار هم در قسمت ضبط ذخیره های مواد مخدر و هم در قسمت قاچاق برای متواری که در ساحات ناهم از تطبیق گرد قانون فرار کردن و جمع متواری سند و همچنان پلانایی که امسال ما داریم در قسمت تعطیل پول است، یک لاین تلفن مستقل ایجاد کنیم که مثل یک صدا نزده که در پولیس است که هماتم عزیز ما بتونه به شکل مفت رایگان با ما هم از سطح مرکز و ولایت تماس بگیرن و قاچاقبرایی که میرن مواد مخدری که میکنه غیر قانونی و اینا را هم میکنه قاچاقبرا و هم در قسمت پرچون فروش ها و در قسمت
فکر میکنید
موثر خواهد بود؟ حتما، اما اکثر دستگاه ما از طریق 119 است که اماتنان ما با همکاری میکنه و شما این را بیتر هم میفهمیم که بدون همکاری مردم پلیس موفق نمیشه. بازر
عبدالخلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان بود که در مورد چالش ها و پلان هایشان برای مبارزه علیه مواد مخدر صحبت می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. فصل جمع‌آوری حاصلات مزارع کوکنار در ولایات جنوب و جنوب غربی کشور آغاز شده است. و همه روزه صدها جوان از سایر ولایات کشور و پاکستان به هدف جمع‌آوری شیره تریاک به این ولایات می روند. از سوی دیگر جوانانی که برای نیش زدن به این ولایات می روند می گویند به دلیل نبود فرصت‌های کاری و مشکلات اقتصادی به این کار خطرناک حاضر شدند. تفصیل این موضوع را در گزارش صادق رشتی نمیشنویم که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
شهرهای کندهار هرات همه روز شاهد عبور و مرور موترهایی است که ده ها جوان را به هدف نیش زدن و جمع‌آوری حاصلات کوکنار به هلمند و ولایت غربی کشور انتقال می دهد. اکثریت این جوانان باشندگان کندهار، غزنی و زابلند. و تعدادی از آنان نیز همزمان با رخصتی مدارس دینی در پاکستان به این ولایت می روند. هرچند این جوانان سفر و کارشان را پر از خطر می دانند، اما می گویند به دلیل نبود فرصت کاری و مشکلات اقتصادی وادار شدند تا تمام این خطرات را قبول کنند.
از کندهار آمدم و به گرشک می روم. بسیار مجبور هستم. در خانه چیزی برای خوردن نداریم. یک سال است که بیکار هستم. این یک لقمنان را هم مردم همراهم کمک می کنند. اگر زیاد مجبور نباشم به نیش زدن نمی روم.
به نیش زدن می رویم. کرای موتر را هم قرض کردیم. اطفال و نزدیکان ما نیز با ما آمدند. نمی دانم که کار پیدا خواهیم کرد یا خیر.
از دیروز تا امروز در چهارراهی نشستیم تا کار پیدا شود، اما کار پیدا نشد. می خواهیم به جایی دیگر برویم تا کار پیدا کنیم و یا نیش بزنیم.
در میان این جوانان تعداد از آنان شاگردان مکتب و مدارس دینی هستند که درسهایشان را ترک کردند و می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی وادار به کار در مزارع کوکنار شدند.
نام من گلمرجان است. شاگرد مکتب بودم، اما حالا به نیش زدن می روم. چی کنیم؟ بیکار هستیم.
در شهر درس می خواندم، اما حالا به خاطر نیش زدن به گرشک می رویم. پولی را که در آنجا کمایی کردیم از آن کتاب خریداری می کنم. کار نیست، مجبور هستیم که به نیش زدن برویم.
ریاست کار و امور اجتماعی ولایت کندهار می گوید سطح بیکاری در حدی نیست که جوانان برای دریافت کار مجبور به رفتن به مناطق ناامن شوند و این همه تهدیدات را قبول کنند. حمیدالله مبارز رئیس کار و امور اجتماعی شهدا و ملولین ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت
قبلا مزد یک روزه کارگر 300 افغانی بود، اما حال به 400 افغانی افزایش یافته است. حال ما نمی توانیم افراد بیکار را پیدا کنیم. ما حال تلاش می کنیم تا جوانان را برای فراگیری حرفه جذب کنیم. خوشبختانه سطح بیکاری بسیار پایین آمده است.
مسئولان می گویند که همه ساله در فصل نیش زدن و جمع‌آوری حاصلات کوکنار مدارس دینی در پاکستان رخصت می شود و شاگردان این مدارس به هدف نیش زدن به افغانستان می آیند. مسئولان می گویند آنان متحد به تخریب مزارع کوکنارند، اما دولت به آنان امر نکرده است که مانع کارگران در مزارع کوکنار شوند.
نیلاب نظری بود که گزارش می داد.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر.
یکشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
سپاس از شما که تا حال با برنامه خودتان یعنی برنامه کاروان زهر هستید. شنونده های محترم رادیو آزادی و برنامه کاروان زهر، آیسته آیسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک شدیم، اما قبل از آن که من از شما خدافظی کنم، میریم درامه ای را میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آماده ساخته است. قصه از اینجا شروع می شود که جمیل در اتاق منزلش در داخل یک صندوق اسناد را جستجو می کند. پس از دریافت سند وقتی می خواهد از اتاق بیرون شود، در این هنگام خانمش می آید و در رابطه با این سند با جمیل درگیر می شود. این که سند چیست و علت درگیری آنان چی خواهد بود؟ ادامه آن را در دراما می شنویم.
اینجا در این صندوق کاله زمین بود، نمی فهمم کجا شد. اینا پیداش کدام، بس کار جور شد. بخیر
عمر دکتر، چی کپ چی را می پولید؟
کاله زمین را می پولیدم، اینا پیداش کدام.
خدا خیر کنه، کاله را چی می کنی؟
زمین فروختم.
عمر دکه روی خدا را بی برا دوزر میکنم، زاری میکنم، زمین نفروش.
چی کنم، چاره ندارم، قرضدار مردم هستم. تو نمیبینی که هر روز دروازه را میزنن و قرض خدا میخواین؟
عمر دکه اینشه، تو خود کل دار ندار ما را از ما گرفت، کل زمین ها را خو فروختی، طلای من را خو فروختی، یه خو یک تا زمین باقی مانده را مگه بفروشی ما چی خواد کردیم؟
خیلی چی کنم، تو یک را و چاره را نشان بتیانی.
طلا را خو بابا نفروختی که میری شفاخانه تدوی میکنی و دیگه پودر نمیکشی، خب باز اونمو توشتی و مو پودر سبیل ماندید نه؟
تو بازمو قصای سابقه را تازه میکنی، تو حال بان ما را. ای قواله را بسای به زمین میبرم که پیسا بتوه.
او مردکه اگه لیاز من را نمی کنی روی همی تفلای تا خوب بیبی، آخرم اگه زمین نباشه ما چی را بخوریم؟
برو بابا، خدا روزی رسان است، پس شو از پیش رویم که نوقت میشه.
او خدایا، من ایشوی معتاده چه توبه فوانم، روزم خوشی هست، از یک سشوید بودری، از طرف دیگه این غریبی، نمی فهمم که چی روزایی بعد دیگه سر من خواهد آمد. خدایا، خدایا تو بچه مجور، خدایا تو می فهمی که من بدون دربارت هیچ کسی را ندارم.
مادر، چی خواد کردیم؟ چند ماه میشه که بابیمم خانه نامده، اگه او خانه میبود پیش از او خوب پیس هست، حالا جامعه تا پیش دکتر میبردیم، حالا چه تو کنیم؟
بچه تو کی بابا داری؟ بابیت وقت مرد که پدری شد، آدم پدری کی میتونه که پدر شود؟
حالا میفهم که بابیم کجا باشه.
بچه بابیت وقت خانه میاد که پیسه پدرش خلاص شود، آل خب پیسه زمین در دستش هست، غم از زیره نداره که زن اولادش چی خواد کردن، آل بیغم پدر خود خواد زد.
جاوید، جاوید بیاده رکیم، جاوید
بسیم صداش نمیبراید، از بیشی میگی شور خورده نمیتونه جان مادر.
اول خلق مریض نبود، اگه پیسه تداویش میداشتیم مال مریضی شده تا زیاد میشد. به خیالم که شفیقه آمد،
خدا کنه که خلا زرمینه پیسه داده باشیش. آمدی بچیم؟
آه مادر، آمدم.
چطور شد؟ خلا زرمینه پیسه دادت؟
نه نداد، گفت که پیسه نداری.
اوف خدایا، حالا چطور کنم؟ اگه پیسه نباشیم بچه پیش دکتر چطور ببرم؟ دوای خانگیر خویش نماندم، هیچ فایده نکرد. خدایا چطور کنم؟
ای خاله سروینم چه قدم بی خیر است، ای تو پیسه رسه ای که دورایی رسه ای که بازه ای که پیسه ندارو.
بچه بغری با کسی قرضم نمیتون جان مادر، سابقه ما زمین داشتیم، مردمان بر ما قرض بیداد، آلو خواد گفتن که قرض ما را از چی میتن. خاله سروین خانسای ما در غریبی خوب قشابندام و درد کست نمیخورن.
جاوید، جاوید مادر، اخلاکی جاوید چیشه؟
جاوید بچیم، اوی مادرت بمره، چشمت واسه جاوید، جاوید بچیم، چشمت واسه بچیم،
قلبشم صدا ندارم، این عبدشم صد شده.
اوی، اوی خدای خمار، خدایا، تباس شدم، برباد شدم، بچه گلم، تو تا مره تر آمدی جاوید. سرطان ما گم کن خدایا. آی به تی بد
ماما جان بخیر
بخیر بدلم غم نباشم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، داشته های برنامه کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقات خوش داشته باشید.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/آزادی آن.